اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولغن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه نخست، مباحثاتی پیرامون کتاب شریف غیبت نعمانی. در مراجعه به هر تألیف و کتابی 4 مطلب باید مورد بررسی قرار بگیره. مطلب اول شناخت مؤلف است. مطلب دوم شناخت تألیف. مطلب سوم شناخت عصر تألیف. مطلب چهارم شناخت غایت تألیف. یعنی اگر ما بخواهیم اصولی و علمی به بررسی کتابی بپردازیم، حالا یا کلیاتی از اون رو بدانیم یا نه اصلا کار ما نقد و بررسی کتاب باشه، این 4 وجه رو باید بهش توجه کرد. البته ما بنامون این نیست که در یک جلسه یا چند جلسه قسمت الف یا ب یا جیم یا دار رو بگیم و تمام بشه. به مناسبت و به تنوع در این 4 زمینه صحبت میکنم. در قسمت شناخت مؤلف و نویسنده و جمع‌آوری کننده این کتاب ارزشمند، مرحوم محمد ابن ابراهیم ابن جعفر نعمانی، محمد ابن ابراهیم ابن جعفر نعمانی ملقب به کاتب و مکنا به ابن ابی زینب. در عرب این رسم هست که اگر کسی فرزندش دختر باشه، تا زمانی که فرزند پسری خدا به او عنایت نکنه، او رو به همون نام فرزند دخترش مکنا میکنند. بعد که خدا به فرزند پسری داد تغییر میدن، مگر اینکه اون مشهور شده باشه و مانده باشه. و در اواسط قرن 3 هجری به دنیا آمد. بزرگواران آغاز غیبت کبرای امام عصر علیه السلام چه سالی است؟ آغاز غیبت کبرای امام بنابراین اگر ما تاریخ دقیق تولد ایشون رو نمیدانیم، اما میدانیم که اواسط قرن 3 بوده است، به این معناست که حیات تألیفی او در آغازین سالهای غیبت کبرا بود. بنابراین همین باید ما رو متذکر به این بکنه که زمانی که مرحوم نعمانی میخواد کار علمی کنه، میخواد کار روایی بکنه، دغدغه‌اش این خواهد بود که یک مشکلی، یک پرسشی از جامعه رو پاسخ بده. و اگر او فرد آگاهی بوده باشد، میره سراغ درد جامعه و نیاز جامعه. حالا چرا و چگونه تشخیص میدهد که نیاز جامعه پرداختن به این مطلبه؟ جلوتر انشالله مبسوطتر سخن میگیم. ولی احتمال داده اند که او در سال 256 هجری قمری به دنیا آمده باشه در نعمانیه، شهریست در استان واسط کشور عراق بر ساحل رود دجله، میشه تقریبا جنوب شرقی بغداد. با وجود اثر بسیار مهم و پرمراجعه این بزرگوار، از زندگی شخصی او اطلاعات زیادی نیست. اما میشود گفتش که او چه شهرهایی رو برای درس گرفتن و یا فیض دادن تجربه کرده. شهرهای شیراز بوده، بغداد بوده، تبریه بوده، دمشق بوده، حلب بوده. و اساتیدی هم که برای او ذکر کردن که در معمول مقدمات این کتاب هم ذکر شده، اکثرشون کسانی هستند که ایشون از اونها نقل روایت کرده، یعنی زندگانی او رو نمیدونن که به شاگردی چه کسی رفته، ولی وقتی نقل کرده گفته از فلانی شنیدم به روایت او و به اسناد او، یعنی من شاگردی او رو کردم، متناسب با موقعیت زمانیش هم هست و شهری هم که رفته بوده، بنابراین اینجوری زندگانی او رو به اصطلاح نقش زدند و تعریف کرد. در سالهای پس از 342 در دمشق از دنیا رفته، اون حدود بوده، یعنی تا سال 342 زنده بود. در نوشته های او نظریاتش صائب است، یعنی کسانی که به علم رجال توجه دارند و آگاهند، نظریات او رو در توثیق راویان و یا جرح و تعدیل کسانی که راوی بوده اند میپذیرند و او رو به عنوان یک استوانه‌ای در بحث علم رجال قبول دارند. استاد جدی و مهم او در علم حدیث مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی رحمت الله علیه هست که ایشون انقدر در محضر مرحوم کلینی بوده، اصلا به خاطر اینکه این مجالست رو با شیخ کلینی داشته و مأموریت به نوشتن از سمت شیخ کلینی به او داده شده بوده است، ملقب به کاتب شده است. در واقع کاتب شیخ کلینی است، از این جهت است که او رو کاتب هم نامیدن. کوششش در راه تحصیل علم بسیار زیاد بوده، تعداد سفرهایی که رفته و اساتیدی رو که شاگردی کرده و آنچه رو که به اصطلاح دیگران بهره‌مند شدند از آثار او و بیان او و تربیت او بسیار وسیع‌تر است. حد یک فردی است که مثلا یه جایی طلبگی کرده باشه و کار به اتمام رسیده باشه. در جزئیات این مسافرت های او مطالبی آمده که من اونا رو دیگه بهش نمی پردازم. میایم سراغ آثار این بزرگوار. در آثار ایشون 4 کتاب نقل شده، یکی همین کتاب الغیبه، یکی کتاب الفرائض، یکی کتاب التفسیر، کتاب التفسیر، یکی هم کتاب الرد علی الاسماعیلیه. یکی از نشانه های این که ایشون دنبال رفع درد و نیاز جامعه بوده همین اثر رد بر اسماعیلیه است که نوشته است، چون در اون زمان بزرگترین مخالف و شدیدترین منکر امامیه اسماعیلیه بوده. بنابراین جالبه که وقتی به کتاب مراجعه میکنیم در خود این کتاب هم مرحوم شیخ روایات متعددی رو میآورد بر بطلان این فرقه و به اصطلاح یک حساسیت خاصی در مقابله علمی با اونها داره. یک کتابی است، کتاب التسلی، یه حدیث مفصلی است در جلد 10 بهار که در باب تعجیل خداوند در عذاب قاتلین امام حسین علیه السلام نقل شده. بعضی این کتاب رو هم به جناب نعمانی منتسب میکنند. او 4 کتاب قبلی قطعیه، حالا این که در فراز و نشیب زمان از بین رفته و به دست ما نرسیده است و محرومیم از اون مطالب، او یه حرف دیگه است، ولی این رو یه عده‌ای میگن مربوط به مرحوم نعمانی است، ولی در جلد 10 بهار هم از این کتاب اون روایت مفصل نفر شده است. بعضی هم چنین نظری ندارن.
در این شهر که این موضوع خراب بود و چیه یا هم مخفی بودن این اکثر؟ اون زمان هم بقیه تعلیم چون چی تو تونسته مشکل رو ببینیسی؟
حالا این لطف خدا بوده دیگه، لطف خدا بوده. حالا در اون چه که از زندگانی ایشون به دست ما رسیده، فرار از حکومت یا تعقیب گزارش نشده. اون چه هست تلاش علمی او و جمع روایات و شاگردی روایات. مرحوم صاحب ذریعه میگه من پاره ای از تفسیر او رو دیدم، بنابراین باز این تفسیر به نظر میسه به طور کامل همون سالها از بین نرفته، بخشیش به دست افراد رسیده است. و باز در اینجا توضیحاتی دارن که ایشون در ابتدای این تفسیرش روایت مبسوطی از امام صادق علیه السلام نقل کرده و این روایاتی که ایشون بیان کرده و اون جزئیاتی که به نظر میرسیده از تفسیر ایشون باقی مانده تحت عنوان المحکم و المتشابه منتشر شده. البته این کتاب رو به سید مرتضی نسبت میدن، یعنی باز این هم مثل اون کتاب قبلیه متفق القول نیستن که حتما مال ایشونه، ولی به نظر میرسه که اینم باید مال ایشون باشه ولی به سید مرتضی نسبت داد. در فرزندان ایشون هم افراد مشهوری هستن که حالا به یکیش به عنوان مثال اشاره میکنیم که نوه دختری ایشون هست، مادرش میشه دختر مرحوم نعمانی به نام حسین ابن علی ابن حسین مغربی که در ادبیات روایی مشهور است به وزیر مغربی. حالا بعضی ها شاید آشنایی داشته باشن که ایشون یه تفسیری نوشته به نام المصابیح، تفسیر او اشاره بهش شده در منابع ما، ولی اصل کتاب در چند سال گذشته در یکی از کشورهای خارجی در واقع شناسایی شده و الان تحت مطالعه و تبعه، که این کتاب یکی از منابع تفسیر التبیانه. تفسیر تبیان مال کی بود؟ بله، بنابراین منبعی بوده برای یک تفسیر مهم، بنابراین خودش یک کتاب مهمی بوده است و فرد هم فرد مشهوری است، مشهور به وزیر مغربی.
بعد
حسین ابن علی ابن حسین مغربی. خب چند جمله دیگر راجع به شخصیت و رویکرد ایشون عرض بکنم و این نوبت سخن رو به پایان برسم. ببینید درباره زمانه مرحوم نعمانی و اون حیرتی که شیعه داشته تحلیل های مختلفی می شود داشت. یکی از اونها این است که در واقع امثال مرحوم نعمانی عوامل نشر فرمایشات اهل بیت در جامعه محروم از حضور امام بودن، یعنی تا پیش از این امام تشریف داشتن حضورشون رو مردم حس میکردن، درک میکردن و ارزشی که باید به کلام امام میگذاشتند شاید به این میزان نبود، چون میگو اگه امروز صحبت حضرت نجده فردا میرم میشنوم، اما وقتی امام از دسترس مردم به صورت عمومی خارج شدن یک فاصله ای افتاد. مردم باید به چی متوجه بشوند؟ یا باید از طریق سفرای خاص حضرت با ایشون در ارتباط باشند یا باید با کلمات اهل بیت در ارتباط باشند. کلمات اهل بیت کجاست؟ برخیش در سینه عالمان است که در شهرهای مختلف دارن تدریس میکنن، برخیش هم در برخی کتابهای محجور. بنابراین نقش واسطه‌گری مرحوم شیخ نعمانی گرچه الان دیگه برای ما نقش واسطه نداره، خودش یک منبع مهم و قابل مراجعه است، ولی اون زمان ایشون به شاگردی مرحوم کلینی می شود واسطه ای برای رشد فرهنگ شیعه و تعالیم معرفتی. ما در روانشناسی سلامت در حیطه اجتماع یک هرمی داریم که این هرم رو من در چند جمله برای شما بگم و بعد با این بحثم تطبیق بدم. گفته می شود جامعه به طور عمومی دسترسی به افراد خاص و فرهیخته و بالادستی این هرم ندارد. به یه عبارتی متخصص جامعه شناختی، متخصصی که میخواهد فرمان اقتصاد یا سلامت روان جامعه رو مدیریت بکنه، یا حتی تئوریسیانی که میخواد نظام تربیتی برای جامعه تجویز بکنه، او عمدتاً در دسترس نیست. تألیفاتی داره، تدریسهایی داره، ولی او تو دانشگاه الف هست، اونی که در دانشگاه ب هست، اونم تو حوزه کجاست. به عبارتی این یک برداشت شخصی از این بحث است. اینو حالا لزوماً در فلان کتاب فلان تئوریسین نگفته. من به نظرم رسید در زمانی که اینها رو جدیتر میخواندم راجع به این هرم، نقش اصلی رشد جامعه وابسته به این طبقه میانی است.
طبقه
میانی یعنی طبقه متخصص کتاب را می نویسد. چه کسی کتاب را تدریس می کنه؟ طبقه میانی. او کسی که تحریزی مبنایی می کند، او در جایگاهی نشسته 10 تا دونه شاگرد، 15 تا دونه شاگرد میتونه جواب بده، معمولا هم در سن و سال بالا، نمیتونه راه بندازه. چه کسانی اون تعالیم را منتقل میکنن؟ طبقه میانی. و اگر ما مخاطبان خودمون رو در جامعه، در مدارس، در دانشگاه ها، در جلسات مختلف طبقه میانی در نظر بگیریم و این طبقه میانی رو رشد بدیم، جامعه به تبع رشد طبقه میانی بالا میاد. نقش شیخ نعمانی چه بود؟ استاد کلینی است. چقدر میتونن از کلینی استفاده بکنن؟ چقدر میتونن کتاب کلینی رو مراجعه بکنن؟ چقدر از کتاب کلینی اختصاص به موضوع مهدویت و ماجرای غیبت و ماجرای ظهور پیدا میکنه؟ این میشه اون طبقه‌ای که دسترسی بهش خیلی نیست. این طبقه میانی میاد یک فصلی از اصول کافی کلینی را، یا از اصل کافی کلینی را، و 10 جلسه، 20 جلسه یا 20 سال تدریس کلینی را، یه بخشیش رو میگیره، اینو میاد در جامعه منظم ترویج میکنه و توضیح میده. و کتاب غیبت نعمانی در واقع چنین عمل کردی رو در جامعه محروم از طبقات بالایی دارد. به خاطر همین اگر ما به این کتاب تو اون بستر تاریخی نگاه بکنیم، اهمیتش بهتر برامون روشن میشه. اسماعیلیه، منکرین قطعی صاحب الزمان، مردم محروم از حضور حجت خدا، آنچه در دسترس است دست عالمان طبقه ویژه و بالای جامعه به عنوان روایات، که حالا تازه مرحوم کلینی اینا رو از کدوم منابع داره استفاده میکنه، او که دیگه خیلی خاص‌تر و بحث ما نیست. یه نفر باید اینا رو بیاد به شکلی که جامعه براش قابل هضم باشه ترویج بکنه. میاد بخش کتاب الحجه اصول کافی، بخش مهدویت، بخش ظهور، بخش غیبت رو میاد بست میده، روایات مختلف میاره، توضیح میده. و این کار کار مهمی است. حالا اگر ما در پروژه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی خودمون به این موضوع توجه کنیم، یعنی متصل کردن سطح جامعه به متخصصان ویژه جامعه کار آسان نیست. سطح میانی باید رشد پیدا کنن و تقویت بشن. این یک اثر فرهنگی جدی در جامعه خواهد داشت. تا اینجا، چون زمان این جلسمون محدود تره، سخنمون بیشتر راجع به شناخت مؤلف بود. یه اشاره هم به زمانه تألیف و موقعیت تألیف کردیم.
اگر من تو دوی توفیل بعد از اولین
از اولین کتاب ها بله، و مهمترین کتاب هایی که در مورد نشر قرار گرفته بله. خب حالا اگه اجازه بدیم ما تو مراحل بعدی که باز راجع به خود کتاب و تألیف صحبت میکنیم به اونجا برسیم. بله.
این چند تا کتابی که تو این چهار تا کتابی که برمی‌دین،
تفسیر
اونایی که من دیدم روشن نیست که چندمی
این نکتهش یه جای جایگاه داره دیگه چون مثلا شاید بر اساس اون موارد قبلی به
چون دیگر کتاب ها به دست ما نرسیده عمدتا با اون توضیحات که دادیم نه. الان ما نمیتونیم اینو ارزیابی کنیم
عمدش همین بود از نمونه همین باشه
بله الان همون تفسیر یا همون اون یکی کتابی که یک روایت جامعی بوده اینا هم تازه با فرض اینکه این بخشی از اون کتاب از اینا منتشر شد ولی ما همین یک کتاب داریم نمیدونیم اصلا ما چه دوره زمانی بله اگر فرمایش خاصی هست بفرمایید تکمله ای
من خوندم برش گروه ترور اسمانگیل رو بفرمایید اولی گروه ترور اصلا اسمانگیل تشکیل میدید عجیب هم خواهد شد این برای دیگه حتی اقدام کردن به این چارسان از بزرگان شیده چند افرکو بودن و بلیشون هم آفر شدن این تو اون شرایط تو دمشق که مرکز شیخ خود بودم توی این آقا بودم چطور تونست هم چیزی رو بینیست بیرون بده همین واقعا اون شرایط بسیار سخت
جوابش همونی که عرض کردم
یه مزمان
دیگه حضرت لطف کردم توفیق الهی
دشمنان
این فرقه بوده فرقه
های دیگه چطور؟
نه فرقه های دیگه ببینید دو تا مشکل داشتن
چرا این مثلا عزیزترین دشمن
حالا اینو الان با دو تا نکته عرض میکنم ببینید وقتی ما میخوام دشمن ترین ها یا دشمنان شاخص رو بیان بکنیم به دو نکته توجه میکنم یک این که اونها نظاممند و سیستمی و متشکل فعالیت بکنن که ظاهراً اسماعیلیه یکی از این گروه هاییست که متشکل است و هم هنوز هم بر اساس یک نظامی داره در دنیا فعالیت رو تبلیغ میکنه کماکان این یه نکته است نکته دوم به اصطلاح غیرت و تعصب و حمیتی است که اون فرقه نسبت به باور خودش داره اسماعیلی هر دوی این دو شاخص رو داره یعنی هم حاضر است برای باورهای خودش جان بده هم حرکتش بر اساس یک نظام و یک الگوی مدیریتیه بنابراین دیگر گروه ها در مقابل این گروه خیلی به چشم نمیان حتی اگه فعالیتی داشته باشن حالا اینو باید اگر یه زمانی خواستید البته این از بحثمون خارج میشه در واقع نقش اسماعیلیه در تاریخ فرهنگ اسلامی چند جلد کتاب راجبش نوشته شده حتی معاصران بنابراین اگه اونا رو بخونیم این دو تا شاخصه که توش در میاد یعنی اینکه باور قوی دارن و متشکل عمل میکنن
شیعی بودن دیگه
ادعای بله بله ادعای تشیع هم داشتن وقت بعد از این حالا وقتی اونا نظریهشون میشه بعد از امام صادق علیه السلام امام کاظم رو قبول نداره بله بله
یعنی دمشق نجف و اینا هم میرن ولی کاظمین مثلا مخالف
الحمدلله رب العالمین الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل احدا من خلقك على وليك سلطانا واذله في جهاد عدوك وعدوه اجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد